سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. پاکستان میگوید آتش بس با افغانستان همچنان برقرار است، زیرا به گفتهش از کابل اطمینان گرفته. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس پا بر جاست، اما اسلام آباد به هر گونه تحریک پاسخ خواهد داد. این پس از آن است که وزارت خارجه ترکیه گفت که مرحله بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان افغان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول آغاز خواهد شد. این وزارت شام پنجشنبه در اعلامیه گفت که دو طرف توافق کردند مذاکرات ادامه یابد. طالبان افغان و حکومت پاکستان در اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه روی آتش بس توافق کردند. پس از آن دو طرف از 25 تا 30 اکتبر در استانبول به مذاکره پرداختند. اعضای تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از کسب مدال طلا و لقب قهرمانی در مسابقات آسیایی جوانان فردا به کابل خواهند رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که برای استقبال از این ورزشکاران مراسم برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی فاینال این مسابقات پنجشنبه ایران را 2-1 شکست داد. این نخستین بار است که تیم فوتسال افغانستان در مسابقات آسیایی قهرمان می شود. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر زیمبابوه امروز با تفاوت 7 برنده شد. در این بازی در شهر هراره زیمبابوه نخست بتینگ کرد و برای افغانستان 126 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن تنها 3 بازیکنش 129 دوش انجام داد. در بازی نخست افغانستان چهارشنبه با تفاوت 53 دوش برنده شد. سومین و آخرین بازی 20 اوره میان دو تیم روز یکشنبه برگزار می شود. و نیروهای اسرائیلی شام پنجشنبه ساختمان شاروالی شهر بلیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یکی از کارمندان ابراهیم سلامه کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال بلیدا گفت که آقای سلامه هنگام انجام وظیفه جان باخته و نیروهای اسرائیل صبح روز جمعه از محل عقب نشینی کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این عملیات علیه زیرساخت‌های گروه حزب الله انجام شده است.
رنگ‌های زندگی.
سلام، به برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدید. در برنامه امروز میزبان یکی از چهره‌های جوان و پر انرژی دنیای کتاب و نشر افغانستان هستیم. باحث رهنما، مدیر انتشارات پرند در کابل. آقای رهنما متولد ولسوالی کشم ولایت بدخشان، از 2014 به این طرف مدیریت انتشارات پرند را به دوش دارد. در این مدت پرند بیش از 400 عنوان کتاب در زمینه‌های گوناگون از ادبیات و فلسفه گرفته تا تاریخ، جامعه شناسی، دین و ادبیات کودک چاپ کرده. آقای رهنما پس از پایان مکتب در زادگاهش مدت را در ایران گذراند و سپس به کشور بازگشت و در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد. در این گفتگو از او میپرسیم که کتاب و نشر برایش چه معنا دارد و چه دشواری ها و تجربه های در این را داشته. شما هم میتونین برای اشتراک در این برنامه تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین و اگر سوال مشخص دارین میتونین از آقای رهنما بپرسین. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. آقای رهنما، به برنامه رنگ‌های زندگی بسیار خوش آمدین.
سلام بر شما جناب فیض و احمد از خبرنگاران خوب رادیو آزادی. خیلی ممنونم که دعوت کردین تا لحظه در مورد کارهای نشر پرند صحبت کنیم.
بسیار تشکر از شما هم که دعوت ما را پذیرفتین.
شما قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم مدیریت انتشارات پرند را از سال 2014 به این طرف به دوش دارین. به شما چه معنا و اهمیت داره این کار؟
خیلی ممنونتان آقای فیض. میدانیم که هر کس در زندگی یک دغدغه ای داره و خوشبخت‌ترین آدم ها کسی است که همو ذهنش با روانش با مسلکش سازگار باشه و خوشحال باشه از کار و زندگی که میکنه، از وظیفه‌ای که داره. برای ما واقعا جای بسیار خوشحالی است و زندگی کردن با یک طبقه نخبه و الیت یک جامعه و زندگی کردن با نویسنده، با کتاب، با ناشر، با نویسنده، با ویراستار، با سفارا، تمامی از این خودش خاطر انگیز است و ما بسیار خوشحال هستم از کاری که میکنم جناب استاد.
خب در مورد انتشارات پرند برای ما بگوین که آیا خودتان این مرکز را ایجاد کردین و ای که مسئولیت اصلی شما به عنوان مدیر این مرکز چیست؟ چی میکنین شما در اونجا؟
ما بله از سال 2014 که یک سیلی از مهاجرت در افغانستان بر بین جوانا با وجود آمد و بیشتری از جوانان از افغانستان مهاجرت کردند، من به امید مهاجرت از افغانستان رفتم به ایران به خاطر رفتن به اروپا، اما در ایران تصادفی شد که من علاقمند به این کار شدم و از اموجا از اینهی که برای مهاجرت به کانادا تصمیم گرفته بودم او را تمامش از طرف خرید کتاب کردم و دوباره آمدم به کابل. و شفایز با احمد از سندرکاران خوب رادیو آزادی، خیلی ممنونتان که دعوت کردین تا لحظه در مورد کارهای نشر پرند صحبت کنیم.
صدای مرا میشنوین جناب رهنما؟ بله؟ فکر میکنم تماس ما با آقای رهنما ظاهرن قطع شد. کوش میکنیم که دوباره زنگ بزنیم و ایشان را داشته باشیم. پس از یک وقفه برمیگردیم با شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خب تشکر که شنونده رنگ‌های زندگی هستین. خوشبختانه آقای رهنما را دوباره در برنامه با خود داریم. جناب رهنما، ما تا جای شنیدم صحبت‌های شما را گفتین که امو پول را، هزینه ای را که شما برای مهاجرت اختصاص داده بودین بنابر تصادف اختصاص دادین برای ایجاد انتشارات پرند، اگر اشتباه نکنم میشه از همونجا ادامه بدین؟
بله ولی با معذرت تماس ما با شما قطع شد، بعد دوباره برگشتیم به کابل و انتشارات پرنده با یک هزینه بسیار ناچیز با تشویق جمعی از دوستا و رفقای افتتاح کردیم و از آن زمان تا به امروز و آهسته و پیوسته در کار انتشارات هستیم و ادامه میدیم تا به امروز.
و مسئولیت شخص خود شما چیست جناب رهنما در این مرکز؟
ما مدیریت یزیره به دوش دارم از سال 2014 و مدیریت انتشارات شخصا ما تنها همکاری در هر بخشی که کم بود باشه همکاری میکنم با جمعی از دوستایی که با ما کار میکنن
در بخش انتخاب و تایید کتاب هایی که چاپ میشه، صحبت با نویسنده ها، صحبت با مترجمین، صحبت با ویراستار، صحبت با صفحه‌ها، با تمام همکارایی که با ما کار میکنن در بخش هماهنگی ما کار میکنم.
بله، خب حالا که این موضوع را مطرح کردیم، یک مقدار برای ما از پشت صحنه چاپ یک کتاب بگوین، از لحظه که شما یک دست نویس دریافت میکنین تا رسیدن از او به مرحله چاپ و تا رسیدنش به کتاب فروشی چه مراحل طی میشه، اگر مختصر برام بگوین.
بله، از مرحله ای که یک نویسنده یا مترجم کتاب را به انتشارات مراجعه میکنه یا ما به او تماس میگیریم یا صحبت میشه، از هر آدرسی که تماس بگیره یا مراجعه کنه به انتشارات، ما اول اثر مذکور را یک بررسی میکنیم، قابلیت نشرش با سیاست هایی که به انتشارات داریم مطابق باشه، و بعد از اینکه انتخاب میکنیم میسپاریم به دست ویراستار، اگر به ترجمه باشه میسپاریم به مترجم، ویراستار ویراستاری میکنه، ویراستار زمانی که ویراستاری میکنه، بعد از او ویراستار که اول نمونه از کار شب کار ویراستار رو به نویسنده میفرستیم، نویسنده رو با مثلا شرایط کار ویراستار از نویسنده مثلا اجازه میگیریم که تا چی اندازه ویراستار صلاحیت دست دادن به متن داره، این ویراستاری شکلی کنه، ویراستاری محتوایی کنه، ویراستاری دستوری کنه، تا چی اندازه صلاحیت داره. بعد از اینکه تفاهم بین ویراستار و نویسنده را ایجاد کردیم، بعد کار ویراستاری شروع میشه، مرحله به مرحله با مشوره نویسنده پیش میره. زمانی که ویراستاری تمام شد، این ما دوباره نمونه خوانی میکنیم به خاطر اغلاط املایی اینها. بعد از نمونه خوانی را دوباره دستافت یا مو خاکه کتاب می رسانیم. بعد از او میره به مرحله صفحه‌آرایی تمام میشه، باز نظر نویسنده را در انواع شکلیات صفحه‌آرایی می گیریم. بعد از اینکه صفحه‌آرایی تمام شد، بعد دوباره چک پرینت می تیم برای خود نویسنده می بینه تمام مشکلات یزیرا سرفصل‌ها، عناوین فرعی را، عناوین اصلی را، فهرست تایید نویسنده را که گرفتیم، بعد حتماً تایید میگیریم از نویسنده و میفرستیم به مرحله چاپ. مرحله چاپ در مرحله مثلا میره در مرحله پلیت یا زینک میگن، در مرحله پلیت میره و پلیت میشه، میره در کارخانه زیر چاپ. بعد از اینکه چاپ میشه، با صافی میشه، بعد از صافی جلد شاپ میشه، باز لیمینیشن یا پلاستیک میگرفته میشه، بعد از این دوباره چسب یا گم میشه، بعد از او برش میشه، بسته‌بندی میشه و انتشارات تسلیم میشه.
این روند و پروسه چقدر زمان میبره معمولا؟
بستگی داره. مثلا یک زمان اثری است که با شرایط مختلفی ما سر کار داریم. یک زمان یک اثری است که تنها یعنی آماده است از نگاه متنی، شکلی مثلا خودی کتاب دیگه نیازمندیش کم است برای ویراستاری، برای نمونه خوانی، برای دست دادن، برای کاری تخصصی کم است. او در حدود یک هفته تا 10 روز. اگر مثلا کار زیاد نیاز داشته باشه و ما بالای از این نیازمند یزی باشه که بیشتر کار بکنیم تا متن آماده و به چاپ شوه و قابلیت چاپ به خود بگیره، شاید متنی است که یک ماه، متنی است دو ماه مکتوبای را ترجمه کردیم که 6 ماه بالای از او کار کردیم. جناب استاد،
بله، شما بیشتر به سیاست اشاره کردین، سیاست انتشارات پرند. میشه در این مورد هم کوتاه برای ما بگوین چه سیاست داره ای مرکز و یک نویسنده باید چه معیارها را پوره بکنه تا کتابش بتونه از این طریق چاپ شوه؟
بله، سیاست انتشاراتی همون دورنما یا پلان کاری است که برای انتشارات ما با دوستا تعریف کردیم. زمانی که مثلا یک کتاب با هیچ یک اعتباری معنوی، علمی، تاریخی، قومی، زبانی، هیچی افغانستان لطمه نزنه، و سیاست انتشاراتی ما لطمه نزنه، مثلا کتابی علمی باشه، کتابی مثلا جامعه نیاز داشته باشه برای از او، و بعد از او که مثلا امو تعداد یا برد و اعضایی که دوستای ما هستن، شامل ویراستار، شامل سفارا، شامل مثلا دوستایی که هستن، اینا که نظرشان دیدن و قبول کردن که این کتاب قابلیت چاپ را داره، بعد از اون ما با نویسنده قرارداد می‌بندیم. اگر نداشت با یک کار دیگه داریم که ما کار چاپیش انجام میدیم، اما ناشر ما نیستیم، از آدرس ما نشر نمیشه، ما تنها چاپ میکنیم، همین کار را برش انجام میدیم در مقابل یک دستمزدی، چون کارمند فنی داریم، ولی مثلا ناشر ما نیستیم، بدون یمو آرم و لوگو یا آدرس ما نشر میشه، اما برش کارش انجام میدیم.
بله، خب شما پیشتر به یک تصادف اشاره کردین که سبب شد راه مهاجرت را تغییر بتین به برگشت به افغانستان و ایجاد انتشارات پرند. چه تصادف بود آقای رهنما؟
ما ساری عزیز، زمانی که در تهران بودیم، هر ازگاهی به خاطری رهایی از امو وضعیت مهاجرت سر می زدیم به میدان انقلاب، به کتاب فروشی ها و ناشرا و شرایطی از یا، و دیدن یعنی کتاب ها، صحبت با یکی از دوستایی که در اونجا بود، آقای علیرضا رئیس دانا، رئیس انتشارات نگاه در ایران، صحبت کردیم و تعدادی، من مثلا با اینا صحبت کردم، گفتم اگر با این قدر پول چقدر کتاب میشه مثلا من بگیرم، و از قبلم یک ذهنیت اندک وجود داشت که اگر ایان آدم این کار بکنه، و بعضی از دوستان میگفتن که تمام جوان ها و نسل کتابخوان از افغانستان در حال فرار است و شما به ایجاد اقدام به ایجاد این کار میکنین، و با همون تشویقی که هم دوستای من و آقای رئیس دانا کردن، من یک دفعه علاقمند به این شدم و سوار خریدم، آمدم دوباره به افغانستان و کار انتشارات شروع کردم. سه
بسیار عالی. خب شما البته پیش از این گفتگو یا برنامه برام گفتین که در جریان امی حدود بیش از 10 سال مرکزی که شما برش کار میکنین تانسته اضافه از 400 عنوان کتاب را چاپ بکنه. از میان این کتاب ها، این 400 عنوان کتاب، کدام آثار برای شما خاطر انگیزتر یا با اهمیت تر هست و برای شما همیشه جالب بوده؟
ببینید استاد عزیز، زمانی که مثلا یک ناشر کتابایی را که چاپ میکنه به عنوان سرمایه های مادی و معنوی زندگی نویسنده و ناشر است، و تمام هر چیز در هر شغلی یک سرمایه ای داره. سرمایه یک ناشر کتابایش است. تمام کتابای ما کتابای خوب است، یعنی ما سال کارهایی که کردیم، از دوستایی که کردیم مشخص نمیکنیم، اما کتابای زیادی در هر بخشی چاپ کردیم، اما در بخشی که یک کتاب چاپ کرده بودیم حدوداً 5 سال قبل، از آقای عبدالقادر فطرت در مورد فروپاشی کابل بانک، به نام تراژدی کابل بانک، و این یکی از خاطرانگیز ترین کتابایی بود که ما سالهای زیادی، حدودی 14 ماه در مورد در ترجمه از این زمان گذراندیم، و همیشه با آقای فطرت روشان شاد باشه صحبت کردیم، با استاد هارون کویی که مترجم کتاب بودن و زنده یاد آقای شریف‌پور که فوت کردن صحبت کردیم، و یکی از کتابایی بود که بیشترین زمان گرفت و بیشترین دستاورد بود در حوزه ترجمه و چاپ نشر در افغانستان، و از یک مشکلات مالی بزرگی در افغانستان پرده برمی داشت.
بله، جالب است. خب در جریان کار چاپ و نشر حتما چالش های هم هست، مثلا سانسور میتونه وجود داشته باشه، نبود امکانات فنی یا مشکلات مالی. در این مورد برای ما قصه بکنین، آیا چالش های بوده که تانسته مانع ایجاد بکنه در برابر کار شما؟
خب هر کشور قوانین خود داره آقای فیض در مورد چاپ و انتشار، و اینم یک بخشی از صنعت کاری است. در افغانستان قوانین خود داره، در هر شرایط هم مشکلاتی داشته، هم مزایایی داشته، هم خوبیایی داشته. چالش جدی جدی در هیچی نبوده، مثلا چالش سانسور نه در زمان حکومت گذشته، نه در حالی به او اندازه‌ای که مثلا کلا مانی کار شوه نبوده، اما در این شرایط هم قوانینی است برای گرفتن مثلا مجوز برای چاپ یک کتاب قوانین وجود داره، مثلا اداراتی هست که باید مراجعه بکنی بس کاپی رایت و وزارت. اینا مشکلات جدی اما نیست، اما زمانگیر است. زمانگیر است در کل که روند کار ما را برای مدت متوقف کرده باشه صادقانه نبوده، اما مشکلاتی هم وجود داشته مثلا در موردی، اما بررسی یک اثر تنها مشکلاتش مشکلات زمانش است، زمان میگیره. دیگه در موردی کلان که متوقف شده باشه کار و ما مدتی به خاطر سانسور کارمون متوقف باشه نبوده همچه کاری.
بله، خب شما بیش از 10 سال است که سرگرم ای کار هستین. اصلی ترین مهمترین هدف شما از این کار چیست؟ میشه گفت خدمت فرهنگی، انگیزه اقتصادی، عشق به کتاب و کتابخوانی، کدام را شما ترجیح میتین؟
صادقانه تمامی از این موارد است، اما مثلا ما علاقه، شما زمانی که به یک کار علاقه نداشته باشین، عشق نداشته باشین، گذر زمان در او کار احساس نکنین، اگر شما برای شما خسته کن باشد ثانیه از او برای شما مثلا ساعت تمام میشه، ساعتی از او برای شما روز تمام میشه، روزی از او برای شما ما تمام میشه. اما علاقه ما داشتیم، صادقانه علاقه داشتیم که شبها و روزهایی را بوده که ما به خاطر کار سفارایی، کارای کتاب، کارای مثلا هماهنگی، کارای انتخابی یک اثر زمان گذراندیم. اما بی تردید که به نوع زندگی ما وصل است برای کار انتشارات، از نگاه مادیش هم برای ما ازینه دارد، طبیعتا شغل ماست، مالی ما علاقه داریم، عشق داریم و کار کتاب از تمام شغلای دنیا به نظر من یکی از شغلهای بسیار جذاب و بسیار خوب است، چون ترکار شما، مشتری شما، اما مخاطب شما یک طبقه الیت جامعه است، یک طبقه نخبه جامعه است، طبقه پایین جامعه نیست و شما یکی از بهترین نسل یک جامعه با شما در صحبت است و این برای من خاطر انگیزترین کار است.
بله،
طبیعتاً که کار مادیش هم برای ما قابل بحث است، ترخه زندگی از همی آدرس میچرخه و ما خوشحال هستیم
بدون شک. یعنی در پهلوی هدف اقتصادی شما از انجام از این کار لذت هم میبریم که واقعا دلچسب است. خب چه نوع کتاب های فعلا در افغانستان بیشتر چاپ میشه؟
بعد از تاریخ 15 اگست در حکومت جدید یک مقدار بعضی از کتاب ها بازارش بکندی، مثلا در حوزه فلسفه، جامعه شناسی ما کارمون کم شده، اما در عوضش بعضی حوزه هاست که تاریخ مصرف نداره، بعضی از نویسنده هاست که تاریخ مصرف نداره، مثلا حوزه ادبیات، حوزه تاریخ، حوزه روانشناسی که اصلا یک نیاز است در یک جامعه، هر آدمی مثلا یک بخشی از مشکلات جامعه است که باید حل میشه، اما بعضی حوزه ها ضعیف شده، بعضی حوزه ها مثلا بالا آمده. حوزه علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی، فلسفه ضعیف شده و حوزه علوم دینی و تاریخ و ادبیات اینا کماکان ادامه داره، با او اندازه مثلا تغییرات جدی نیامده.
و بیشتر نویسندگان که به شما مراجعه میکنن مردان هستن حتما؟ بله،
نه، ما از هر طبقه دوستای نویسنده ها و مشتری های داشتیم، هم زنان، هم مردان، هم جوانان، هم شاعران، هم تاریخ نگاران.
پس از 15 آگست منظورم
بیشتر ما پس از 15 آگست از خانمان کتاب های چاپ کردیم، تا حالی هنوز هم در دست چاپ داریم، بیشتر خاطرات و کتاب های تخصصی و اینا بیشتر چاپ کردیم، خوب از هر حوزه، اما کم شده یک نقطه.
بله، تشکر. مخاطبان عزیز، شنونده برنامه رنگ‌های زندگی هستین. در برنامه حاضر باحث رهنما، مدیر انتشارات پرند در کابل مهمان ماست. البته تا لحظات دیگه به آقای رهنما برمیگردیم، اما اجازه بدین که یکی دو تماس را هم از مخاطبان ما داشته باشیم. سلام، برنامه رنگ‌های زندگی هست، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، احمد هستم محترم.
سلام به شما، خوش آمدین.
زنده و سلامت باشی. محمد علی احمدی هستم از بغلان. صدای من داری؟
بله، صدای شما شنیده میشه. آقای احمدی خوش آمدین. مهمان ما آقای باحث رهنما هست، مدیر انتشارات پرند در کابل. سوال مشخص دارین از ایشان؟
زنده و سلامت باشی. مهمانتان سلام میگم. احمدی سه بزرگوار، در کل که با شما سعی کنم تقریبا افغانستان خوب کتاب نویسان زیاد هستن تقریبا، بچی که از این خاطر علی بازار یک ذره کاهش پیدا کرده. مهمان محترم ما شما گفتن تقریبا مردم زیر فقر هستن. بعد هم سوال ما این بوده که چقدر یعنی خریدار، یعنی تقریبا کسی کتاب میخره؟ بلخمری که ما شما سعی کنیم اینجا اشباهش هست تقریبا، مگم خیلی مردم کمکان میاد تقریبا، کدام کتاب که میگیره مطالعه میکنه تقریبا. نوی تو علاقه کم شده یا زیاد شده نیده پرسان داشتم رحمتی شد بزرگوار، چون که افغانستان زیر فقر است، مردم میشن یعنی سرگردان است. یکی در مردم اگر کدام وقت کتاب بگیره مطالعه بکنه تقریبا، نو اکثریت مردم زیر فقر است. امیر ما یک شب وقت پیشم خد یک دوستی بوده، خیلی تو یک آدم علمی بوده، نو خیلی مردم اینا سعی کنید چیز آورده کارش آمده دی اصلا مشکل در کجا هستم.
بله احمدی صاحب، خودتون علاقمند چه نوع کتاب هستین؟ معمولا چه نوع کتاب را میخونین؟ قسمی که بیشتر آقای رهنما گفت، فعلا بیشتر کتاب های حوزه ادبیات، تاریخ و روانشناسی و علوم دینی چاپ میشه، و اما مثل گذشته کتاب های در حوزه های مثل فلسفه، جامعه شناسی و علوم اجتماعی، یعنی رونق چاپ گذشته را نداره. شما علاقمند چگونه کتاب هستین؟
احمدی صاحب بزرگوار، از ما دوستای ما تخیر سنشان بالاست، نو تقریبا رو کتابا رو ببینید که در انگلیسی چاپ میکنن، تقریبا خودشان مینویسن. نو در کل که ما سعی میکنیم اینو فکر کنیم جمله کاکا نه بوده، نو خیلی کوشش میکردم فلسفه رو چیز میکردن، چیز میکردن، خود ما خودش سراغ نکردیم علی چی بر تام راجار فوت بود. مگر ما خیلی وقت گردی عزیز شاگردی میکردیم تقریبا، از خاطر که ما چیزی که مطالعه میکرد با ترجمه شبار چیز میکردن، با زبان چیز میکردن پشتو، نو خیلی ما لذت میبردیم. در کل سعی کنیم ما خود ما چیز نکردیم. احمد سه بزرگوار،
بله بسیار زیاد تشکر از شما از اینکه تماس گرفتین در برنامه. سلامت باشین. خب برمیگردیم به آقای رهنما. رهنما صاحب، قسمی که از آقای احمدی هم شنیدیم، وضعیت اقتصادی فعلی مملکت اجازه نمیده که مردم مثل گذشته بتونن کتاب بخرن و کتاب بخوانن. ارزیابی شما از وضعیت فعلی چی است؟ چقدر تفاوت کرده فرهنگ کتابخوانی پس از 15 آگست 2021، زمانی که طالبان دوباره حاکمیت را در افغانستان در دست گرفتن؟
استاد عزیز، عوامل مختلف دارد، تغییرات کرده 100%. اگر ما بگیم تغییراتی نیامده، صحبتی به جای نخواهد بود. اما این عوامل، تمام عوامل زندگی انسانی در یک جامعه بستگی به اقتصاد داره. ما در می آخر در چندین تا از دانشگاه های ولایات در پانتون پروان، در البیرونی اینجا نمایشگاه داشتیم. مثلا دانشجو خیلی بی اندازه علاقمندی به کتاب است، اما مثلا وقتی به وضعیت اقتصادیش میبینه، بسیار مثلا یک هزینه اندکی خرید یک کتاب برش مشکلی بزرگی پیش چشمش است. در افغانستانی که مثلا 40 سال جنگ بوده، بدبختی بوده، برادرکشی بوده، مثلا در حوزه فرهنگی، در حوزه علمی هیچ نوع تلاشی نشده و همیشه هزینه ها بالای جنگ بوده. مثلا ما جوایز علمی نداریم، مثلا جوایز به نویسنده ها نداریم، فستیوالی مثلا بزرگ علمی که در افغانستان ایجاد شوه به نام نویسنده هامون جوایز نداریم. کارهایی که نویسنده و کتابخوان تشویق شوه و ای به عنوان یک شغلی مطرح و یک کار خوبی در جامعه مثلا دیکته شوه، همچه کاری نداشتیم. این تاثیرات بیشتری داره. مثلا ما در ترکیه انواع جوایز علمی داریم سالانه، مثلا در ایران جوایز داریم، در اروپا جوایز های علمی هست نویسنده ها. و یک نویسنده اگر بتونه در تمام عمرش سه جور کتاب تالیف بکنه، تمام زندگیش تامین است. اما در افغانستان مشکلاتی وجود داره که مردم کلا به فقر مثلا چی هستن. البته تاثیراتی هم شبکه‌های مجازی و این پلتفرم‌هایی که به وجود آمده و امروز هوش مصنوعی به وجود آمده، اینا هم به وجود آورده. اما جالب در اینجاست که همه پلتفرم‌ها را، همه هوش مصنوعی را، تمامی همه را، همه کشورهایی که درست کردن، این روز اونا ده برابر ما کتاب میخوانند. مثلا ایراج چاپ یک کتاب در ژاپن و در آمریکا و در اینجا تا 5000 جلد هم در چاپ اولش میرسه. اما در کشورهایی هست که ما خوشبین هستیم، یک کشور است مثلا نیازمندی های داره، خوب است. اما در افغانستان یک مشکلاتی وجود داره که توازن فرهنگی در جامعه افغانستان وجود نداره. توازن فرهنگی چرا وجود نداره؟ برای از اینکه مردم، یک انسان زمانی که گرسنه است به ظاهرش فکر نمیکنه، زمانی که مثلا ظاهرش خوب باشه بعد به ذهنش فکر میکنه. ولی یک انسانی که در افغانستان تمام مردم دچار خط فقر و دچار مشکل گرسنگی، دچار مشکل نان هستند. وگرنه در افغانستان خیلی ما در هر حوزه مثلا آدم های نخبه داریم، نویسنده های خوب داریم، دانشجوی های خوب داریم، اما امی به عنوان یک ابر شغل، یک امتیازی برای ازی در جامعه، یک امتیازی معنوی زمانی که قائل شود تمام مردم علاقمند میشه. با وجودی از او هم اما یک کشور است، یک کشور است. بیشتر ما میگیم، همیشه گفتیم که کتابای تخصصی و کتابای درسی که دانشجو مجبور است، نسل جوان مجبور است بخره، میخرد 80% خریدی از اوست، 20% خریدی بقیه کتاب هاست. چون مشکلاتی وجود داره، اما با وجودی از او هم کشور ماست و تمام ما و در هر حوزه، اگر روزنامه نگار است، اگر ناشر است، اگر نویسنده است، اگر کتابخوان است، هر حوزه نباید دست به دست که هم بتیم ناامید نباشیم، بیشتر کار بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم.
بله،
امیدی هست که برای فردای روشن که بهتر شود.
شما پیشتر به برگزاری نمایشگاه ها اشاره کردین. خب برداشت مایی است که در این نمایشگاه ها شما عمدتاً کتاب های تخصصی را به نمایش میگذارین، چون تقاضا زیاد است نسبت به کتاب های دیگر، درست؟
بله، ما از هر بخش کتاب در نمایشگاه ها میبریم و کتاب های هم تخصصی و بیشتر با کتاب های تخصصی که از قیمت است و هزینه بالا و تخفیف و چی کم داره، ما بیشتر سعی میکنیم که کتابهای عمومی، کتابهای تاریخی، روانشناسی، کتابهایی که علاقمند بازار داره بیشتر به نمایشگاه ببریم. اما کتابهای تخصصی هم عمدتاً بردیم و دانشجوها میخرن تا اندازه‌ای که توان دارن. مشکل اقتصادی واقعا دامنگیری دانشجوی امروز است.
خب شما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی مردم، چقدر مد نظر میگیرین تخفیف را به ویژه به محصلین و دانشجویان؟ شما هم در بعض موارد برشون تخفیف میتین؟
بله بله، ما در نمایشگاهی که مراجعه کردیم بیشتر سعی کردیم که تا حدی به دانشجویان تا اندازه‌ای که امکانی بازار اقتصادیش وجود دارد تخفیف تا 30-40% به دانشجویان تخفیف داریم و سعی کردیم که دست دانشجو و کتاب برسه و در این شرایطی که مشکلات اقتصادی دامنگیری هم است، دانشجو هم بتونه مثلا دسترسی به کتاب داشته باشه.
بله، رسانه‌های اجتماعی چقدر تأثیر داشته روی فرهنگ کتابخانی در افغانستان؟
در افغانستان متاسفانه رسانه‌های اجتماعی تأثیرات بسیار مخربی داره، به خاطر از اینکه مثلا انسان‌ها هم جوان‌ها را بیشتر روزمره زده کردن، دوچاری مثلا استاتس ها و دوچاری مطالب روزمره هستن و بیشتر از مطالعه عمیق و مطالعه تخصصی به دور ماندن مشکلاتی داره. اما بیشتر همی پلتفرمایی که در افغانستان رایج است مشکلاتی به وجود آورده، با وجودی از او هم بیشتر تشویق شوند و جوایز بیشتر شوند، مثلا دولت حمایت بکنه، هر نظامی که در افغانستان یک کتاب حمایت کنه، مثلا در دیگه کشورها خیلی ناشرها تشویق میشن، یک ناشر زمانی که مثلا کتاب با مجوز چاپ میکنه یا در یک نمایشگاه بین‌المللی سالانه که شرکت میکنه، چقدر کتابی را که از دولت مجوز میگیره در نمایشگاه شرکت میکنه، فروش اون چی که فروش میشه بقیه از این تمامش دولت با پول نقد میخره. یعنی شما ببینید از 100-400 این کتابی که یک ناشر چاپ کرده، اگر دولت سالانه 10 جلد هزار کتاب از این خرید کنه و برای پخش نشر کار فرهنگی کار بکنه، یک بودجه اندک میطلبه و یک ناشر کاملا سرپاست از نگاه اقتصادی و بیشتر مشوق به کار میشه. اما مشکلاتی در افغانستان وجود داشته، با وجودی از ما آهسته و پیوسته کار میکنیم.
خب حکومت گفتین، حکومت فعلی که او هم دچار مشکلات اقتصادی است و تحریم ها همچنان پا بر جاست، اینا فکر میکنین نیاز است در حمایت از نشر کتاب ها اقدامات بیشتر انجام بدن؟
بله، در مثلا یکی از مهمترین کارهایی که برای ناشرها در افغانستان نیازی مبرم است، ایجاد یک بازار بزرگی در سطح مرکز است که مثلا از پراگندگی دسترسی دانشجو به منابع جلوگیری کنند. مثلا بازاری منظم و یکجا از تمام ناشرها و از تمام کتاب فروش ها در این حوزه باشه که متاسفانه در کابل پراگنده است، هر کس در هر گوشه است. شما برای دست آوردن 10 تا این منبع مجبور هستین که تمام شهر کابل را بگردین. اما در این اواخر دولت امارات اسلامی کوشش هایی کرده، تلاش هایی کرده، خیلی بازارچه هایی درست کرده، هنوز هم پلان هایی در دست دارن که امیدوار است این مشکل حل شود. شیای وجود داره، مشکلات های وجود داره، اما انشاءالله که حل شود.
و در مورد حمایت نهادهای فرهنگی غیر حکومتی چه فکر میکنین؟ این نهاده ها چقدر فعال هستن؟
نهادهای فرهنگی خود طبیعتاً تا زمان حکومتی که داشتن نهادهای بیشتری بودن، مثلا در حوزه روزنامه ها بیشتر بود، فصلنامه های فرهنگی بیشتر بود، فصلنامه های تاریخی بیشتر بود، تمام پنتونا فصلنامه های خود داشتن، هر روبار نشر می شدن. مشکلات های وجود داره، کم شدن بعضی از یا مثلا کلن بودیجه ندارن، بعضی هاشون مثلا همو امکاناتی که میگرفتن از مؤسسات بین‌المللی نگرفتن، بعضی هاشون بسته شدن. مشکلاتی وجود داره، واقعا مشکلاتی وجود داره، اما به مرور زمان امیدوار هستیم که حل شود.
بله، خب پیش از اینکه بپردازیم به سوالهای دیگه در مورد شما و شخصتان، پس با توجه به این وضعیت آینده نشر و کتابخانی در افغانستان را شما چطور پیش بینی میکنین؟ اگر حمایت نشه از ناشرا و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکنه، آینده را چطور میبینین شما؟
والله با آینده امیدوار هستم، اما آینده مشکلات هایم داره. اگر حمایت نشن، مثلا نمایشگاه های بین‌المللی گرفته شوه از دیگر کشوران، چون طبیعتا یک کشور نیاز مثلا در هر حوزه داره، مثلا ما حوزه هایی داریم در افغانستان که اصلا کار نشده، اما افغانستان قدم به قدم سوژه برای کار است، در بخش آثار تاریخی، در بخش فرهنگی، در بخش شناسنامه ولایات، در مورد شخصیت های فرهنگی، در مورد تمامی از یا ما کار تا اندازه ای که بگوی نیاز داریم، ما کار کم کردیم، کوتاهی کردیم، مشکلاتی بوده، جنگ بوده، مشکلاتی فقر بوده. مثلا در مورد مولانا کارهایی که ترکا کردن ما بسیار کم کردیم، در مورد مثلا ایرانیا کردن ما کم کردیم، در مورد شخصیت های بزرگ همچنین نویسنده های افغانستان کار کم کردیم. اما من آیندهش بهتر میبینم، اما در صورتی که کار شود، حمایت شود، جوایز بدرگرفته شود، ناشرها حمایت شود و ای به عنوان یک شغل شریف و رایج افغانستان یک احترام شود، به نظر من افغانستان هیچ چیزی کمبود نداره و بیشتر در یوزه خواهد درخشید در حوزه کارهای فرهنگی. اما ما بیشتر حوزه‌ای داریم که کار نشده، مثلا در حوزه دانش استخباراتی در افغانستان ما دمنده نداریم، در مورد ادبیات کودک کار کم کردیم، در مورد شناسنامه‌های ولایات کار کم کردیم، در مورد بین‌الملل کار کم کردیم. تمامی از این سوژه، تمامی از این کار از در مورد توریسم مثلا جای گردشگری افغانستان کار کم کردیم. اما تمامی از این نیاز به کار داره و تمامی از این بخش ها سوژه‌ای برای تحقیق و برای کار علمی است تا افغانستان بیشتر بشناسند.
بله. خب بیاین که در مورد زندگی شخصی و خاطرات دوران کودکی و نوجوانیتان هم بشنویم کوتاه. شما در ولسوالی کشم ولایت بدخشان به دنیا آمدین، چه خاطرهای از او زمان در ذهنتان مانده، از زمان کودکی، از دوران نوجوانی در ولسوالی کشم؟ حتما جای زیبای هم هست، ما شخصا نرفتیم اما چیزای خوب شنیدیم در مجموع در مورد ولسوالی کشم و ولایت بدخشان در کل.
بله جناب استاد، بدخشان یکی از ولایت‌های بسیار زیبا، یک افغانستان کوچک است از لحاظ تنوع فرهنگی، از لحاظ مثلا جاهای تاریخی، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ اقوام جای بزرگی است، معادن خوبی داره، مثلا سرزمین و آب و هوای خوبی داره. ما در روستای چهارمغزدره ولسوالی کشم به دنیا آمدیم. خاطرات بس بسیار هم خوب و هم بدی داریم. مرز زندگی در روستای چهارمغزدره زمانی که ما مکتب میخواندیم، امروز با امروز که مقایسه میکنم مثلا 15 سال قبل، واقعا با وجود مشکلاتی که بوده تغییرات بزرگی در افغانستان اومده. یعنی دانشجویی که در اون زمان یا دانش آموزی که در اون زمان دسترسی به یک منبع کوچک علمی ما نداشتیم، امروز مثلا تمامی سهولت برای یک دانش آموز مهیا است. ما مثلا برای پیدا کردن معنی یک لغتی که در مکتب به سر می‌خوردیم در درس، بری از او هفته ها پشت فرهنگ ها میگشتیم که در دسترس هم نبودن. ما امروز شما با یک لحظه میتونیم که در دنیای مجازی، در اینترنت، در کتاب ها، در پلتفرما، در این هایی که چی آمده مشکلی خود حل بکنین، و این بزرگترین مثلا سهولتی است که دانش آموز امروز میتونه از فرصت استفاده بکنه.
و چه خاطرهای جالب دارین از او دوران، از روستای چهارمغزدره؟ چرا چهارمغزدره میگفتنش؟
چهارمغزدره مثل این که در گذشته ها بیشتر درخت چهارمغز بیشتر داشته، به همین نام مسما شده. ما خاطرات بیشتر زیادی داریم از زمانی که به نصف روز کار میکردیم، به نصف روز به دنبال مواشی و کار زراعت میرفتیم، مشکلاتی داشتیم، شور و شوق داشتیم. همون زمان رادیو آزادی با رادیوهای کوچک خود میشنیدیم در تپه ها، در کوه ها، در مکتب.
چند ساله بوده این اون زمان رادیو را که میشنیدین؟
ما در اون زمان شاید 18 و 19 بودیم که رادیو آزادی میشنیدیم. برنامه نیمه روز یک برنامه تفریحی داشت میشنیدیم. اما کلگی از او خاطرات است. جای تاسفش این است که ما خیلی دسترسی سهولت زندگی کم داشتیم نسبت به امروز، بی اندازه کم داشتیم.
بله. اما شورچای محله شما زیاد مشهور است. زمانی که ما دوستای بدخشان را ملاقات میکنیم، باز اینا همیشه از شورچای قصه میکنن.
بله، شورچای بدخشان یکی از نمادهای فرهنگی و یکی دوستای فرهنگی ما سالهای گذشته زیاد بحث میکردن در شبکه‌های مجازی که به عنوان باید یک غذای فرهنگی، یک غذای محلی بدخشان ثبت یونسکو شود. اما بدخشان با شورچایش بیشتر میشناسند واقعا.
ما شیرچای داریم، یعنی رقیب شورچای شما آقای رهنما، که فکر میکنم از ما شاید مزه‌دارتر شاید باشه نسبت به شما. اما برای ما بگوین که شورچای چطور آماده میشه؟ یاد دارین چی رقم شورچای آماده بکنین؟
بله، شورچای از مثلا یک شیرین، در شهرها بیشتر شیرین چای دارن که با ترکیب میکنن با شیر، بوره یا شکر یا عسل یا چیزی دیگه ای که شیرین شود. اما در اونجا شیر با چای سیاه بی اندازه مثلا جوش میتن تا خوب غلیظ شوه. بعد از او چهار مغز که چون در بدخشان زیاد هم هست میکوبن تا اندازه ای که مثلا در آونگ تا اندازه ای که روغنش احساس شوه، مثلا روغنش بالا بیا. بعد او مغز چهار مغز هست، مغز پسته را در بعضی جایی، بعد قیماق تازه را، بعد شیر تازه را با اینه مثلا مخلوط میکنن و خوب جوش میتن. بعد او را به خاطر چای سیاش دوباره از یک چی نازک تیر میکنن که مثلا چای خودش جدا شوه و شور چای بمانه، که یکی از قوی ترین غذاهایی هستی در بدخشان بیشتر مردم علاقه داره و این فصل هم نداره. شما 12 شب هم میمان شدین بعد از نان یک شور چای میتن بشه، شما دعیدم که برین به شما شور چای میتن.
حتما برای نوشیدن شور چای به دیدن یکی از دوستان ما اینجا در پراگ که از بدخشان هست حتما خواهیم رفت، چون تعریف را که شما از شور چای کردین واقعا باید چشید. خب و همکارم طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میگه که زمانی که شما شورچای را نوش جان بکنین احساس گرسنگی میکنین، درست؟
نه، احساس گرسنگی نمیکنین، برعکس، چون قوی است.
بله، اینجا اینا بعد درائم رفته بودن و مدت اونجا بودن. به هر صورت خب آقای رهنما یک میان برنامه کوتاه داریم، به شما برمیگردیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
خب آقای رهنما، بیاین در مورد سفرتان به ایران هم کوتاه گپ بزنیم، وی که برگشتین به افغانستان. شما به هدف مهاجرت از طریق ایران به اروپا رفتین به ایران، درست؟
بله.
کدام سال بود؟
بله، برای مهاجرت رفتیم که اتفاق نیک افتاد.
کدام سال بود؟ و چند ساله بودن شما اون زمان؟
سالی اواخر 2013.
خب
من 26 ساله بودم.
و پس معلوم میشه که چند ماه اونجا ماندین، بله؟ یعنی زیاد طول نکشید.
یک مدت ماندیم. ما خب ایران بیشتر رفتیم، بعد از اون چندین بار در نمایشگاه بین‌المللی شرکت کردیم. دمی امی حکومت جدیدم یک سال دو سال قبل شرکت کردیم و هر سال ما به خاطر خرید کتاب، به خاطر شرکت در نمایشگاه می رفتیم به ایران. نمایشگاه بین‌المللی تهران یکی از نمایشگاهایی بود در کشورهای منطقه که ما آزادانه می توانستیم شرکت بکنیم.
خب از ایران زمانی که برگشتین به افغانستان چه خاطره از خود آوردین؟
ما استاد جعفر گرامی 11 بار به ایران رفتیم. برنامه سیاسی نشود. 11 بار به ایران رفتیم، اما خاطرات تلخ شیرینی. من واقعا سرزمین ایران را نمیفهمم. چی نشود دوست دارم، اما فرهنگ از بار غذاهای ایران هم. اما بعضی از همیشه جدال ما با ایران، با همین دوستای ایرانی ما بر سر همین رفتاری از با مهاجرین ما بوده که در یه آخر هم بیشتر شد و مشکلات هایی به وجود آمد. و ما میگفتم به دوستا که همیشه ما ایران دوست داریم، نویسنده ایران دوست داریم و ما بزرگ شدیم با حافظ و سعدی ما، اما مشکلات های وجود داره. البته ما بی تقصیر نیستیم، حکومت ایران و مردم ایران هم بی تقصیر نیستیم. انشاءالله که روزی مشکلات برطرف شوه، مردم افغانستان در افغانستان دلگرم بمانه، یک لقمه نان پیدا کنه، کار بکنه در کشور خودشان، دیگه دوستای ایرانی دیگه کشورها به کشور ما سر بزنه سیاحت بیاین. اما من خاطرات خوبی دارم، چون ایران بسیار بسیار کار کردن در حوزه‌های مختلف، کار کردن بی اندازه کار کردن. یعنی شما 60,000 ناشری فعال دارن، 60,000 ناشری تبت راجستر و سالانه حداقل یک ناشری که در نمایشگاه بنگالی شرکت میکنه باید 30 اثر چاپ داشته باشه. و این کار بزرگی از اونا کار کردن، دستشان در نکنه، امیدوار هستیم که ما هم کار کنیم، بیشتر کار کنیم.
بله. خب در مورد تحصیلتان، شما پس از بازگشت از ایران به افغانستان در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کردین، در این مورد برای ما یک مقدار بگوین اما کوتاه لطفا.
بله، ما بعد از برگشتن به افغانستان در دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان ادبیات انگلیسی را به مدت 2 سال خواندم. بعد از او یک بخش در دانشگاه پیام نور ایران در شعبه افغانستان بود به نام کارشناسی ناپیوسته و 2 سال دیگه هم در پیام نور ادبیات انگلیسی را تا سطح لیسانس خواندم.
بسیار خوب. شما کدام نویسنده ها یا آثار انگلیسی را بیشتر میپسندین و کسایی که بیشتر بالای شما تأثیر گذار بودن میشه نام بگیرین از اینا؟
والله ما نوشتهای از داستایفسکی را، نوشتهای از ولادیمیر نابوکوف، نوشتهای از گابریل گارسیا مارکیز، اینا را، رمانهای را خواندیم به انگلیسی. اما مدتی که در کار انتشارات مصروف شدیم بیشتر دیگر در کار تخصصی مصروف شدیم و از حوزه کاری رشته خودمان به دور ماندیم. مدتی است که بعد بیشتر سر و کارمان با کار و بار برنامه کاری انتشارات شد و این دیزاین شد و فتوشاپ شد و تریشل شد و زیبایی شناسی شد و کدام تر خوبه، کدام بده، کدام چه رقم است. همین خاطر است که ما یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که در افغانستان که در یک کشورها رایج از حوزه در بخش ناشرا، حوزه وبسایت و فروش آنلاین به سراسر دنیا و دسترسی نویسنده های علاقمند یا غیر افغانستانی افغانستانی با آثار افغانستان کم بود که ما خوشبختانه وبسایت نشر پرنده از مدت 2 ماه به این طرف که تازه فعال کردیم به نام parandbook.com امروز در سراسر دنیا میتونند به آثار نشر پرند چی به صورت الکترونیکی چی به صورت خرید مستقیم از سراسر دنیا دسترسی داشته باشند و این یک نوید بهتر است و در کاروبار کتاب.
و جناب رهنما حتما فرزندم دارین، کودک دارین؟ بله
بله، من یک پسر دارم به نام ستوده، دختری بسیار قشنگ خوبی است. یک فرزند دارم آقا فرزین و اردشان با ما خیلی خوشحال هستیم، زندگی میکنم. خانم هم همینجا از آدرس شما از پیشش تشکر میکنم، در کاروباری انتشارات در بخش صفحه آرایی برنامه این دیزاین را پیش میبرن و یک خانواده ای که تمام ما شغل ما در اون بخش کاری تخصصی شغل خود ماست.
در یکی دو جمله کوتاه آرزویتان برای فرزندایتان چیست؟ میخواین فرزندای شما در افغانستان، جایی که عمدتاً امروز دختران بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن، به پوهنتون برن، اکثراً کار کردن نمیتونن، برای فرزندتان چی آرزو میکنین برای فرزندایتان؟
ما حضرت استاد آخرین آرزوی ما برای اولادا همیست که اول زنده باشن و تحصیل کنن و خدمت، یعنی فقیرترین، ناجیزترین، مظلومترین مردم افغانستان در زیر پوست شهر در حکومت در سرزمین افغانستان مشکلات عدیده ای است و بتانن که به همین مردم رنج دیده خدمت بکنن، یا داکتری شون یا استادی شون یا مهندسی شون، هر چی که علاقه دارن شون، ولی به همین مردم رنج دیده کشور خدمت بکنن. در روستا که شما میرین مشکلات بی اندازه، مثلا صحی، مثلا چیایی را میبینین که اصلا زندگی برای شما تلخ میشه. و ما یکی از آرزوام همیست که روزی شود که ما توانایی داشته باشیم که از آدرس یا حداقل خدمتی بکنن به.
بله. و یک چیزی که من در موردش تا هنوز از شما نپرسیدیم موسیقی هست. آقای رهنما حتما دوست دارین موسیقی هم بشنوین؟
بله بله، ما بیشتر موسیقی محلی میشنویم از استاد عبدالرحیم، استاد درمحمد کشمی و استاد مفتون. موسیقی در خانواده ما جزی از زندگی است، میشنویم.
یعنی بدون موسیقی نمیشه زندگی کرد.
بله، ما به این باور هستم، طراح و دیزاینر ها و دوستای ما که موسیقی خلاقیت بیشتر میکنند، در زمان طراحی بیشتر موسیقی میشنوند. و این یکی از بحثایی که ما با دوستا میکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب رهنما باحث، رهنما مدیر انتشارات پرند، از این که در برنامه امروز رنگهای زندگی با ما بودین. یکی از آهنگای میر مفتون را هم برای شما نشر خواهیم کرد تا لحظات دیگر. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
بابا داغت بام بر ما دل و رجانا نیام ما، بابا داغت بام بر می دل و رجانا نیام می کندی بریدی دل لگمای ایدل و دل خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
می بم بی بلندی مفتونه ببینت خدات تا ای تو برای بالای بم از دور ببینم خدات تا ای تو بجم بالا بتاش بفهمم گپتا تو بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم بی تشابی لالا جواهر ما خدم دانیم و تاب داغت با برما دل را رجانا نیم بی کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگی گی چه گل لسترگی دیدکی شیلنم خوگی گی چه گل لسترگی دیدکی شیلنم خوگی گی یا باز